أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام صلواتی تقدیم بفرم اللهم محمد و آل محمد. خب روز نهم و شب نهم این مجلس محترم شب باب الحوائج الالله امسالم که دردها زیاده، باز هم خواهش کنم همین ابتدای مجلس عزیزانی که صدای منو میشنون هر جا که هستن یه حمد شفا برای همه بیمارانی که اینها الان یا رو تخت بیمارستان یا تو خونه گرفتارن. یکی از این بیمارها دیروز به من میگفت که میخوام از جا پاشم، حالا بعد از گذشته مثلا 17-18 روز میخوام چند قدم برم اونورتر میفتم زمین، یه دو شب گذاشتم که نیفتم زمین. برای شفای همه این عزیزان یه حمد شفا با صلوات تلاوت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل. خدا انشالله با رفع این بیماری و گرفتاری توفیق بده بتوانیم انشالله در سالهای آینده اونجوری که خود اهل بیت علیهم السلام خوشنودن و سفارش کردن، خود اومدن توی مجلس اعضای امام حسین علیه السلام خودش به تعبیر طلبه ها موضوعیت داره، یعنی فضیلت گریه، شنیدن مصیبت و گفتن مصیبت خودش فضیلت داره، ولی اینکه دور هم جمع شدن و مجلس تشکیل دادن خودش هم فضیلت داره. ما از این محرومیم، البته فضل خدا امیدواریم که حالا چون نمیتوانیم اینجوری شده. الان یه مجلسی داریم که همه جای نقاط ایران و غیر ایران الان شرکت دارن توی مجلس. امیدوارم خدا به آبروی امام زمان علیه السلام این بلا و گرفتاری رو رفع بفرماید و با فرج اون بزرگواری که فرج او فرج همه مؤمنین و مؤمنات، دلهای مؤمنین و مظلومین عالم رو شاد بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. از ابتدای این دهه بحث ما بر محور این آیه شریفه بود که مردم حسد می‌ورزند. حسادت یکی از بدترین گناهان و ریشه بسیاری از گناهانه. به کی؟ به آل ابراهیم، که آل ابراهیمی که تو این آیه شریفه 54 سوره نساء آمده همه فرزندان حضرت ابراهیم نیستن، بلکه فقط اهل بیت عصمت و طهارت مرادن طبق روایات. به اینها ملک عظیم ما دادیم. یعنی اختیارات تامه در همه عالم خلقت برای چی دادیم؟ برای اینکه سیاست کنن عباد رو، عباد خدا رو، یعنی تربیت کنن. یعنی خدا ما رو، مردم رو به کی سپرده؟ به اهل بیت علیهم السلام سپرده و اینها با ارشاداتشون، با تذکراتشون، با تعالیمشون و با هر گونه عنایتی که حالا گاهی ما میفهمیم گاهی هم نمیفهمیم که چه عنایت ویژه‌ای شده، ما رو دارن هدایت میکنن. باور بفرمایید همین محبتی که الان تو دلمون میابیم، حس میکنیم نسبت به عمر منیر بنی هاشم، نسبت به علی اکبر علیه السلام، اینا همه لطف خداست، اینا همه لطف خداست و اینا وسیله است برای هدایت ما. اگر ما محبت ابی عبدالله علیه السلام رو نداشتیم چی داشتیم واقعا؟ اینا رو قدر بدونیم توی ایامی که عزاداری ها بیشتر و پر رونق تر و اینها برگزار میشه، باید انسان بیشتر این نعمت ها رو قدر بدونه. یه حدیث جالبی بخونم براتون، شاید خیلی از عزیزان نشنیده باشن. میدونید در نماز 7 تا تکبیر مستحبه، یه تکبیر برای شروع نماز که تکبیرتون احرام واجبه و تا 7 مستحبه. این از کجا نشأت گرفته؟ بسیاری از این سنن، سنن جمع سنته یعنی مستحبات، بسیاری این سنت ها از یه نقطه شروع شده و خدای متعال اینو صحه گذاشته و سنت قرار داده. حالا این 7 تا تکبیر از کجا سرچشمه گرفته؟ اونی که امام باقر علیه السلام میفرمان و خدمتون عرض میکنم، آقا فرمودن که ابی عبدالله الحسین علیه السلام به تعبیر ما یه مقداری دیر زبان باز کردن نسبت به مثلا حالا معمول. تعبیرشون هست ابتع عن الکلام. حالا مثلا تو اون زمان چه موقع به طور معمول زبان باز میکردن بیان نشده، ولی مثلا دیرتر بوده. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز میخواستن برن نماز تو مسجد، این نوه خودشون رو روی دوششون گرفتن و به خودشون بردن، مردم هم وایسادن به صف، حضرت سید الشهدا علیه السلام و طرف راستشون قرار دادن. بعد تعبیر اینه، ففتتح رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر نماز رو شروع کردن، فرمودن الله اکبر، زبان سید الشهدا باز شد، کبر الحسین علیه السلام، امام حسین هم فرمودن الله اکبر. پیامبر شنیدن تکبیر فرزندشون رو، آده بار دوم تکبیر گفتن، سید الشهدا بار دوم تکبیر گفتن، 7 بار پیامبر تکبیر گفتن، سید الشهدا تکرار کردن، دیگه از اون به بعد باز شد این زبان. فجرت سنت و بذالک، سنت 7 تکبیر از اینجا ناشی شد. این خیلی جالبه. ببینید ما تکبیر که میگیم مدیون امام حسین علیه السلام، خدا شاهد، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله العظما است احمد خونساری در شرح حالشون خوندم کتاب است به نام مرجع متقین که یه سری مستندات راجع به ایشون جمع آوری کرده. اونجا من دیدم که یک کسی که پشت سر ایشون نماز میخون همیشه، گفت ما میدیدیم که ایشون وقتی که میخوان تکبیر آخر رو بگن، چون این 7 تکبیر دیگه بعد از تکبیر آخر که اون تکبیر واجبه دیگه نباید سخنی گفت و باید بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد فاتحه کتاب رو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آدم بخونه. ولی قبلش خب مستحباتی داره که مثلا 3 تکبیر بگو، چه ذکری بگو، چه دعایی بکن، 3 تکبیر بگو، چه ذکری بگو، چه دعایی بکن، بعد دیگه تکبیر 7 تمام. ایشون قبل از تکبیر آخر میرفتن جلو و یه ذکری میگفتن و میبادن عقب، بعد تکبیر آخر رو میگفتن. گفتن ما حساس شده بودیم که این چیه، رفتیم یه بار پرسیدیم، خب هیبتی هم داشتن، خیلی نمیشد هر کسی جرأت نمیکرد بره ازشون بپرسه که شما اینجا مثلا به صورت آهسته و زمزمه چی میفرم. ایشون فرموده بودن که من سلام میدم به ابا عبدالله، میگم السلام علیکه ابا عبدالله. نماز ما با یاد ابی عبدالله باید شروع بشه، چون ما نماز رو از ایشون داریم، دین رو از ایشون داریم. باور کنید اگر این عزای امام حسین و زیارت امام حسین نبود، باور کنید خیلی ها اصلا بیدین بودن. یعنی دینداریه بسیاری از مردم در طول تاریخ به خاطر مجالس سید الشهدا و زیارت سید الشهدا است، چه زیارت نزدیک چه زیارت دور. اینم در واقع اون حکمت 7 تکبیری که ما بدانیم این رو هم از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام داریم. خب انقدر میخوام توجه شما عزیزان متمرکز باشه روی وجود مقدس قمر بنی هاشم، این ذکری که همه بلدیم اگه مایل بودین همینجوری برای خودتون زمزمه کنید، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام. اگر روی این ذکر، خب این ذکر رو خیلی ها گفتن و مجربم هست، به خصوص 133 بار، این خیلی مقام بزرگیه. کاشف الکرب عن وجه الحسین یعنی غم و قصه و ناراحتی رو از روی ماه ابی عبدالله برطرف بکنه، که این کارو میکنه. اینو فقط برای قمر بنی هاشم، که بعضی هم من دیدم گفتن که این جمله اولش هم اینجوری بگیم، یا کاشف الکرب عن وجه اخی کل حسین، اون یه اخی کم بگیم، حالا اب نداره اونم اضافه بکنیم، طوری نیست. ای آقایی که رفع هم و غم، یعنی صورت ماه ابی عبدالله علیه السلام گرفته بود، مکروه بود، حدیثش رو دیروز براتون خوندم، در حالی حضرت به شهادت رسید که گرفت و ناراحت دادن. دیدین یک کسی رو که خیلی ناراحته، آدم وقتی میبینه تو صورتش نمایان ناراحتی. ابی عبدالله اینجوری بود، در اینه که میدیدن دارن قدم به قدم به اون چه که خدا وعده داده نزدیکتر میشن، صورتشون شکفته تر میشد، بشاش تر میشد از یه جهت، ولی غم و قصه تو دل ایشون به خاطر هم عزیزانشون هم حتی دشمنانشون. همه شما شنیدید که ایشون عمر سعد لعین خبیث نجس رو دعوتش کردن، حضرت دنبالش فرستادن شب هفتم یا شب هشتم که بیا من باهات صحبت بکنم. شروع کردن باش گفتگو کردن، نمیخوام بازش کنم تفصیلش رو بگم، که او رو نجات بدن. هر چی گفتن که تو بیا دست بردار، نمیدونم اون گفت نمیدونم خونم رو خراب میکنم، فرمودن من یه خونه بهتره بهت میدم، فرمودن نمیدونم اون گفتش که نمیدونم چی کار میکنم، حضرت گفتن من جانشین میکنم، جایگزین میکنم، جاش نگران نباش، هر چی گفتن درست نشد. خیلی براشون سنگین بود که دین خدا اینجور ملعبه دست یزید و یزیدیان قرار گرفته و یه همچین مصیبت هایی که بالاترین مصیبت عالمه داره اتفاق میفته، لذا مکروب بودن. حالا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین عن وجه اخیک الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. و خوش به حال اون کسی که این جملات رو برای در درجه اول اون کربی رو که در حقیقت او نیت میکنه نسبت بهش، اون گرفتاری کلی باشه که همه عالم بهش مبتلا شدن. شما انشالله توجهتون در ضمن گوش دادن به عرایض ما به وجود مقدس قمر بنی هاشم باشه. اگر هم خواستین همین ذکر رو تکرار بکنین، فکر میکنم 133 تا آخر عرایض بنده بشه. ما عرایضمون رو ادامه میدیم. داشتیم مصادیقی از در واقع حسن خلق رو بیان میکردیم که انشالله بعضی مصادیقش رو عرض میکنیم دو شب، فردا شب و پس فردا شب، دو روز آینده را اگه خدا بخواد یه مقدار نقطه مقابل اینها رو میخواییم عرض بکنیم که اون بداخلاقی اون وقت، چون تا ما بداخلاقی رو نشناسیم خوش اخلاقی رو نمیشناسیم. حالا البته تو احادیث امروز یه مقدار از موارد بداخلاقی هم اومده، مثل همین حدیث اولی که میخوام بخونم، ابو حمزه سومالیست از امام سجاد نقل میکنه، میگه وددت انی افتدیت خصلتین فی شیعت لنا به بعض ساعدی. خیلی تعبیر عجیبیه، شاید تو حدیث‌های دیگه دیده نشه این تعبیر. یعنی من دوست داشتم که این بعض ساعدم، ساعد اینجا رو میگن، اینجا میگن ساعد، یعنی از آرنج به پایین رو میگن ساعد، من دوست داشتم یه قسمت از ساعد منو میبریدن، یه قسمت از دست منو قطع میکردن، اما دو تا خصلت تو شیعه از بین میرفت. یعنی از دو تا اخلاق توی شیعه اینقدر ناراحت بودن امام سجاد. چی؟ یکی النزق، نزق با ز، رزه و قاف. نزق یعنی چی؟ یعنی شتاب کردن، یعنی عجله کردن. این خیلی لغزشگاه بزرگیست. ما انسان ها مثال دارم میزنم، ما توی قضاوت کردن هامون گاهی خیلی عجله میکنیم، یعنی تو روابط اجتماعی وقتی که یک برخوردی از کسی میبینیم، یه سخنی میبینیم، مواجه میشیم یا میشنویم، خیلی موقع ها متاسفانه زود قضاوت میکنیم، زود حکم صادر میکنیم، در حالی که اگه بررسی بکنیم، عالمانه و حکیمانه بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم از کجا میدونیم. بازم مثال از خانه و زندگی بزنم، وارد خانه میشم من میبینم که خب مثلا کاسه جای کوزه، کوزه جای کاسه است، مثلا فرض کنید جا به جا شده فلان. خب چرا اینجوری شده؟ مثلا یه وضع غیر عادیه فرض کنید. یا یه انتظاراتی که من دارم توش نیست. خب منم حالا فرض کنم خستم هستم، از بیرونم اومدم، یه چیزی هم بیرون دیدم، ناراحتم، من اینجا نمیتونم خودمو کنترل بکنم، زود قضاوت میکنم، زود قضاوت میکنم و زود شروع میکنم محکوم کردن، نمره دادن و اینا اونو خدای نکرده محکوم بکنم. این شروع اختلافاته. مثلا اگه میبینی یه اتفاقی افتاده، یه چیزی جا به جا شده، سر جاش نیست، این چند تا احتمال وجود داره. اصلا شاید فرض کن همسر شما یه بلایی سرش اومده، خدای نکرده، بذار ببین چیه. اول توضیح بخواه از طرف، اول بپرس قصه چیه. این شتاب زدگی تو همه چیا، حالا من دارم مثال قضاوتشو میزنم، راجع به افراد قضاوت کردن بسیار سخته، جواب خدا رو باور کنی نمیشه داد. بعد اون وقت اگه آدم منصف باشه، اون وقت مجبوره که عذرخواهی بکنه. اگرم منصف نباشه، به جای اینکه عذرخواهی بکنه، اون وقت ماسمالی و توجیه میکنه حرکت زشتش، میگه خب من نمیدونستم. خب چرا نمیدونستی؟ اگه نمیدونستی چرا حرف زدی؟ چرا قضاوت کردی؟ یا پشت سر آدمو، پشت سر یه خیلی بدتره. یه چیزایی ما میشنویم بعد فوری قضاوت میکنیم، فوری نمره میدیم به آدم ها. با کمال تأسف گاهی تو بعضی خونه ها، سر سفره ها، این حرفای دیگران همینجور زده میشه، مطرح میشه، بعد قضاوت کردن راجع به دیگران، حالا چه مثلا فرض کنید رجال سیاسی، چه حالا هر چی، مثلا ما میدونیم، مثلا میدونیم چه خبره. یعنی بسیاری از قضاوت ها عن جهلنه، نه عن علمن. نظر ندیم، این دهان خیلی میتونه ما رو به درد سر بندازه، این زبان خیلی خطرناکه. تو روایت داریم که اگر کلام فزه باشه، نقره باشه، سکوت تلاست. یعنی اگه کلامت هم کلام خیلی لازم و ضروری و خیلی مفید و حکیمانه باشه، بازم سکوت از اون برتره. اون اگه بگیم نقره، این میشه تلا. تلا کجا، نقره کجا؟ که اگر سکوت، که اگر کلام فزه باشد، سکوت ذهب است، یعنی طلا است. پس یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من تا جایی که میشه نظر ندم، تا جایی که میشه گوش کنم، گوش کنم. آدم از حرف نزدن، شما ببین از حرف نزدن چقدر طلا پشیمون شدی؟ خیلی کم آدم از حرف نزدن پشیمون میشه، از حرف زدن چقدر پشیمون شد؟ یعنی بیشتر موقعی که آدم پشیمون میشه از این که حرفی زد، ای کاش نمیزدم، قضاوتی کرد، ای کاش نمیکرد. این نزق که اینجا گفتن، شتاب زدگی، زود عجله کردن و به خصوص نسبت به حق و حقوق دیگران. دو، قلت الکتمان، این که نمیتونن راز نگه دارن. این دیدی من گاهی خودم مواجه شدم، مثلا یه کسی میگه من اینجا مونده، اینجا مونده، نمیتونم نگم. خب یعنی چی؟ راز مردمه، سره. اینجا مونده یعنی چی؟ تو گلوم گیر کرده، بعد حتما یکی بهش بگم. کسی پیدا نمیکنه بگه تو این موبایلش میفرسته. میبینی این چه دردیه؟ قلت الکتمان یعنی نمیتونه آدم راز نگه دار باشه، در حالی که آبروی مردم رازه. اگه با من مشورتی میکنه، این رازه، من حق ندارم یهو خرجش کنم این رو. یه موقع چند سال پیش من مطلع شدم، فرض کنید از یک مسائل داخل خانواده یک کسی. خب حالا بعدن مگه من حق دارم اینو خرجش کنم به قول معروف به کسی بگم؟ این کتمان سر که خیلی مهمه، هم نسبت به مردم، نسبت به خود اهل بیت هم همینطور. نسبت که این حدیث شریف که امام صادق علیه السلام فرمود که ینبغی ان یکتب بالذهب، یه حدیث سه قسمت داره، حضرت فرمودن که شایسته است اینو با ما با آب طلا بنویسن. این چیه؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جمله اولش اینه. نفس المحموم، محموم یعنی مغموم، یعنی ناراحت. کسی که ناراحت به خاطر ما، یعنی امروز روز هشتم محرم، شب نهم محرم، یاد علی اکبر علیه السلام که میکنه، یاد قمر بنی هاشم که میکنه، این دلش میگیره، این میشه محموم. نفس المحموم، نفس زدن، نفسی که میره میاد، این هوایی که میره میاد، این نفسی که میره میاد، این نفس المحموم لظلمنا تسبیح، این تسبیح خداست به خاطر ناراحتی برای اهل بیت. این جمله اول. دو، هم لنا عباده، این که برای ما ناراحتی داره، قصه میخوره، اینم عبادت. سه، کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله، کتمان سر ما اهل بیت جهاد در راه خداست. به مناسبت کتمان دارم عرض میکنم، یعنی اسرار ائمه چیاز؟ همونایی که تو روایات نباید اینجوری پخش بشه که الان پخش شده. یه سری فضائل و مقامات ائمه هست که اگر مثلا پخش بشه افراد مسخره میکنن. خب نباید اینا رو پخش کرد. نباید به هر کسی گفت. اگر هم گفته شده بگیم اینا یه معانی داره که ما حالا در جای خودش باید برسیم بهش. نخواهیم که اصرار بورزیم که هر کسی حالا مثلا، مثالم نمیخوام بزنم چون مثالش هم شوپناکه، ولی اون چه که ما از مطالب دینی بلد میشیم اگه هضم کردیم خودمون و ظرفیتشو داشتیم، باید به کسی بگیم که ظرفیتشو داره. خب از این رد شیم. باز از همین جناب ابو حمزه صومالی است، از امام سجاد علیه السلام که میفرمان ما من جرأت احب الله عز وجل من جرأتین. دو تا جرأت است که محبوب ترین جرأت، یعنی یه جرأت آب که میخوری که فرو میدیم، این دو تا است که محبوب ترین جرأت است پیش خدا. کدومه؟ جرأت و غیظ ردها مؤمن به حلم. یکی این که غیظش رو، غیظ این ناراحتی، غیظش رو مؤمن فرو ببره با حلم، یعنی الان یهو اکوره در رفته یا داره در میره، زمام نفسو بکشه. این خیلی پیش خدا محبوبه. جرأت و غیظ ردها مؤمن، ردش کنه، همچین قورتش بده، قورتش بده. و جرأت و مصیبتن ردها مؤمنون به صبر، یه مصیبتی هم به او وارد شده، مؤمن با صبر اینو فرو ببره و تحمل بکنه. صبرم یعنی نارضایتی و شکایت از خدا نداشته باشه. اینا محبوب خداست، اینا محبوب خداست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سه چیزی که اگه در کسی نباشه لیس منی، سلاسون داریم مصادیق حسن خلق رو میگیم، اون اخلاق عمومی که همه داشته باشن. میفرمان سلاس و من لم تکن فیه فلیس منی، اگه این سه چیز در کسی نباشه لیس منی ولا من الله عز و جل، نه با من ارتباط داره نه با خدا. اینه یا رسول الله ما هنه، اینا چیه یا رسول الله؟ یک، حلم یرد بهی جهل جاهل. حلم بردباری، تحمل بکنه جهل جاهلو. اون آدم نادان یه دریوری میگه، یه چیزی جلو روی من یا پشت سر من میگه، یه اقدام بر علیه من میکنه، من میخوام تلافی بکنم که منم میشم جاهل، بتونم تحمل کنم، ظرفیتم بالا ببرم. دو، حسن و خلق نیعیش و بهیف ناس، یه خوش اخلاقی که بتونه با او تو مردم زندگی بکنه، همه بگن خوش اخلاقه، همه بگن به به خوش به حال خانوادش، چقدر خوبه آدم اینجوری باشه. ما کسانی داشتیم، خدا رحمت کنه، مرحوم حاج آقای ثقفی ابو زوجه ما واقعا اینجوری بود، همه میشناختنش، همه میگفتن چه خوش اخلاقه، با همه شوخی میکرد، روی خندان داشت، تیبه کلام داشت، سر به سرم میذاشت ولی کسی ناراحت نمیشد از سر به سر گذاشتنش. مثل آدمایی نبود که تیکه بندازن دل آدما رو بسوزونن، یعنی لازم نیست فرشته باشه کسی، همین آدما که خدا در میان ما قرار میده حجتن بر ما. حسن و خلق یعنی یعیشو بهی فناس، تو خانوادم هیچ کسی از ایشون ناراحت نبود، هیچ کسی از اون دل آزرده نبود. و سه، ورع آن یحجزه عن معاصی الله عز و جل، ورع ترمز که بتونه جلو خودش بگیره به معاصی خدا آلوده نشه. ریشه های گناه ها یکی از مهمترینش، بلکه مهمترینش، یعنی اگه بگیم مثلا سه تا ریشه گناه داریم و سه تا چیز میگیم، اگه بگیم یک ریشه است که از همه بدتره، اون چیه؟ اون چیه که قبلا یادم سالی پیشم به نظرم همینجا گفته باشه که یه نفر اومد پیش پیامبر، از پیامبر درخواست کرد یه توصیه به من بکنی، فقط یکی، من حال بیشتر ندارم، یه کارو من بگین نکن، همین یه توصیه. چی فرمودن حضرت؟ اگه عزیزان یادشون باشه فرمودن لا تغضب، لا تغضب، عصبانی نشو. این عصبانیت چیز بدیه، آدم رو واقعا به انحراف میکشونه. حالا حدیث از امام رضا علیه السلام بخونم، جالبه که امام رضا علیه السلام میفرمان خدای عزوجل بگه که از پیغمبراش وحی کرد که فرد و صبح که میری بیرون چند تا سفارش بهش شد به این پیغمبر، اول شیء یستقبلک فکله، اول چیزی که میبینی یعنی باهاش مواجه میشی بخورش. خب حالا چهار تا دیگه هم داره، من هم یکیشو میخوام بخونم، حدیث مفصله، هم یکیشو میخوام بخونم. خب این شب بهش وحی شد، صبح اومد رفت از خونه بیرون، دید با یک کوه، فاستقبله جبل اسود عظیم، یه کوه سیاه خیلی بزرگ وایستاد، گفتش که امرنی ربی عز و جل ان آکل هازا، خدا به من وحی کرده، امر کرده که من اولین چیزی که میبینم بخورم، بقیه متحیرن. خب بعد گفت چیکار من چجوری این کوه رو بخورم؟ کوه؟ در مقابل کوه آدم احساس حقارت میکنه. بعد به خودش مراجعه کرد، گفت ان ربی جل جلاله لا یامرنی الا بما اطیق، حتما من میتونم این کارو بکنم دیگه، خب برام بخورمش. بعد مشاء الله فرمایش امام رضا صاحب، ببینید چه جوری حالی ما میخوان بکنن، یعنی همون کسانی که تربیت ما رو خدا به اونها سپرده، ببین چه جوری دارن ما رو حالی میکنن. مشاء الله لیاکله، رفت جلو که بخوره. همین که میرفت جلو اون کوچیک میشد، کوهه کوچیک میشد، تا اینکه بهش رسید فوجده لقمتن، دید شد یه لقمه ای که تو دهن جا میشه، فاکلها، خوردش لقمه رو خورد، فوجدها اطیب شیئا اکله، دید چقدر گواراست، تا حالا همچی لقمه ای به دهانش نذاشته به این خوشمزدگی. خب اینو انجام داد، حالا اون چهار تا چیز دیگر هم انجام داد. بعد اون وقت قرار شد که خدای متعال بسش توضیح بده که این چیزهایی که بهت عم کردیم چیه. حالا رجع، برگشت، خابید، رعاف المنام، بهش گفته شد که تو فهمیدی که چی بود اینایی که به نشون دادیم؟ ایشون گفت نه. بهش وحش شد که امال جبل، اون کوهی که دیدی بزرگ بود و سیاه بود، فهوال غضب، این هم غضبه. یعنی آدم در مقابل غضب، ان العبد اذا غضب لم ير نفسه و جهل قدره من اعظم الغضب، وقتی که بنده عصبانی میشه خودشو نمیبینه و اون قدر و منزلت خودشو به خاطر بزرگی غضب نمیشناسه، یعنی آدم یهو وحشت میکنه، یعنی ما زمین میخوریم در مقابل کوه غضبی که الان رو ما سنگینی میکنه. اما اذا حفظ نفسه، وقتی که بر خودش مسلط شه و عرف قدره و قدر خودش رو بشناسه، سکن غضبه، غضبش رو بتونه فرو بنشونه، بر خودش مسلط بشه، کانت عاقبته کلقمت طیبت التی اکلتها، میشه همون تهش و نتیجهش میشه همون لقمه گوارایی که خوردی. غضب اینجوریه، یعنی اول مثل کوه رو سر آدم میاد، اگه آدم قدر خودشو بشناسه، این تعبیر چقدر زیباست، جهل قدره، اونجا گفتن وقتی جهل قدر خودتو نشناسی احساس ضعف میکنی در مقابل غضب، اما اگه عرف قدره، قدر خودتو بشناسی، اون وقت تسلط پیدا میکنی بر غضب، اون وقت میبینی این قشنگ میتونی فرو ببری. اینکه میگن غضب تو فرو ببر یعنی همین، یعنی اولش کوه، اونم سیاهه، اونم بزرگ وحشتناک، ولی بعد میتونی قشنگ یه لقمه یه لذیذش بکنی که میخوری. این نشون میده که باید خیلی مراقب باشیم که ما گول غضب رو نخوریم، غضب ما رو زمین نزنه، ما بتونیم حریف بشیم. خب حالا این حدیث هم خیلی زیباست، صلوات اینا بفرمایید. اینم از امام رضا علیه السلام، ان آبائه ان امیر المؤمنین صلوات الله علیهم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله علیکم بمکارم الاخلاق فان الله عز وجل بعثنی بها، خدا بر شما باد رعایت مکارم اخلاق، خدای عز وجل من پیغمبر رو مبعوث کرده برای مکارم اخلاق. شاید شنیده بودید چند وقت پیشا این خدشه میکردن بعضی ها راجع به سند این حدیث که پیامبر فرمودن که با استول اتم من مکارم الاخلاق. حالا اگه اون حدیثش از نظر سند قابل خدشه باشه که نیست، این یکی دیگه قطعا قابل خدشه نیست که امالی توسی نقل شده، مرحوم مجلسی هم تو بهار آوردن که فإن الله عز وجل بعثنی بها و ان من مکارم الاخلاق ان یعفو و الرجل ام من ظلمه، از مصادیق مکارم اخلاق اینه که انسان از اون کسی که به او ظلم و ستم کرده بتونه بگذره و یعطی من حرمه، اون کسی که از او باز داشته بتونه بهش ببخشه و عطا بکنه، یسل من قطعه. اینا رو چون توضیح مشابه عبارتو دادیم دیگه خیلی معطل نمیشه، با اون کسی که قطع ارتباط کرده با او بتونه ارتباط برقرار کنه، و ان یعود من لا یعودو، رسیدگی کنه و عیادت کنه و به نیازهای کسی که به او رسیدگی نکرده این رسیدگی بکنه و خلاصه حق او رو ادا بکنه. نگاه نکنه ببینه آیا حق او رو ادا میکنه، این خودش حق دیگران رو ادا بکنه. این مکارم اصلا همین معنا رو میرسونه که آدم اهل کرامت نفس بشه، کرامت پیدا بکنه. کرامت یعنی بزرگواری. آدمی که کریم النفس نگاه نمیکنه به آدمای لعیم، نقطه مقابل کریم لعیمه. نگاه نمیکنه به آدمای لعیم و پست که اونها چجور رفتار میکنن، میگن من به اون کاری ندارم، او داره مثلا حرف زش میزنه متناسب با شخصیت خودشه، من چرا این کارو بکنم؟ او داره داد میزنه، خب من با چی داد بزنم؟ من به خودم نگاه میکنم، نمیگم یه کاری میکنم که خودم از خودم ناراضی نباشم. در آیه قرآن داریم سوره هجر آیه 85 که خدای متعال به پیامبرش دستور میفرماد فصفح صفح الجمیل. صفح شنیدید حتما تو قرآن کریم، صفح با صاد و حی جیمی، فصفح از صفح الجمیل. این صفح جمیل چیه؟ ما صفح هم همون گذشت معنا میکنیم، عفو هم همون گذشت معنا میکنیم. اون وقت تفاوتش اینه که امام هشتم علیه السلام میفرمان العفو من غیر اتابن، یعنی اگه میخوای بگذری دیگه منت سرش نذار، دیگه یه چیزی تو سرش هم نزن، نگو حالا این دفعه رو فلان، یه جوری که اصلا شطور دیدی ندیدی. البته توجه داشته باشیم گاهی توی مسائل و جنبه های تربیتی لازمه که آدم یه جوری دیگه ای به اون طرف مقابلش حالی بکنه و متوجهش بکنه که دیگه تکرار نکنه، یعنی اینا رو باید توجه داشته باشیم. فقط عفو نیست، گاهی هم اینه که انسان در عین اینکه بزرگوارانه و کریمانه برخورد میکنه اما یه جوری به اون طرف مقابلش، مثلا به شاگردش، به اون کسی که میخواد تربیتش بکنه، نقطه ضعفش رو نشون بده بدون اینکه لهش بکنه، بدون اینکه خوردش بکنه، بدون اینکه حالا به تعبیر من تو سرش بزنه. این تو سر زدن چیز خوبی نیست، این تو سر زدن تحقیر آدماست، این تو سر زدن از بین بردن شخصیت آدماست، اون هویتش نه لطمه بخوره. اگه هویتش لطمه بخوره، عزت نفسش لطمه بخوره، اون وقت دیگه خیلی به انحراف و فساد کشیده میشه. این بزرگوارانه برخورد کردن، کریمانه برخورد کردن، یکی از مهمترین آثارش اینه که حفظ شخصیت آدم ها میشه و در درجه اول حفظ شخصیت خود فردی میشه که اینجور برخورد میکنه. یعنی همه آدم ها، این آدمی که کریم و نفسه و مکارم اخلاق، من رو لفظ کرم و مکارم و مکرمه و اینا هی تأکید میکنم، برای همین خود ائمه تأکید دارن. پیامبر فرمودن خدا منو مبعوث به مکارم کرده، مکارم لطیفتر از محاسنه، نه فقط خوبی ها بلکه اون خوبی هایی که جنبه کرامت هم توشه، بزرگواری، آقایی، و اینکه آدم اصلا در مقابل یه کسی که یه همچین آقایی هایی داره همه اظهار کوچکی میکنن، همه تجلیل و تعظیم میکنن او رو. خب اینم عرض بکنم خدمتتون، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف خصال مرحوم صدوق که آقا امیرالمومنین میفرمان ما تو کاف و عدوک به شیء اشد علیه من ان تطیع الله فیه و حسبک ان ترا عدوک یعمل به معاصی الله. اگه یه دشمنی داشتی بهترین مکافات اینه که ببینی خدا چی ازت خواسته، یعنی تلافی نکنی دشمنی او رو، اگه او بدی کرده بدی نکنی، ببینی خدا ازت چی خواسته، عفو خواسته، صفح خواسته، همونجوری برخورد کنی. و اینکه ببینی دشمنت داره کار زشت میکنه همین کافیه برای اینکه دلت به حال او بسوزه. هست بکه انترا عدوک یعملا به معاصی الله، دیگه بحثشه، دیگه بحثشه، دیگه نمیخواد تو بزنی تو سرش، خودش داره میزنه سر خودش، خودش داره میزنه سر خودش، دیگه تو چرا لهش میکنی؟ عرض به خدمتتون. آها این مورد عملی. یه بار امیرالمومنین علیه السلام داشتن با قنبر میرفت، قنبر غلامشون بود، یه کسی اومد رد شد و یه ناسزایی به قنبر گفت، یه حرف زشتی به او زد. خب قنبرم همون موقع خواست تلافی بکنه، مثلا جوابش بده. امیرالمومنین بلافاصله فرمود محلن یا قنبر، محلن یا قنبر، صبر کن، با خود مسلط باش. دع شاتمک مهانا ترز الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب و عدوک. بذار اون کسی که به تو بد و بیرا گفته تو پستی خودش بمونه، تو خدا رو راضی کن، شیطان رو از خودت ناراضی کن و دشمن تو عقاب کن. چجوری دشمن تو عقاب کن؟ اینه جالبه. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدا ما عرض المؤمن ربه به مثل الحلم، با هیچ عملی به مانند حلم و بردباری مؤمن خدای خودش را از خودش راضی نمی‌کند. یعنی بهترین چیزی که و بهترین و بالاترین عملی که مؤمن میتونه خدای خودش را با او راضی بکنه حلم و بردباری است. ولا از خط شیطان به مثل سمت و ناراضی و ناراحت نمی کنه شیطان رو بنده مؤمن به مانند سکوت. سکوت در مقابل چی؟ در مقابل بد و بیرایی که میشنوه. ولا اوقب الاحمق به مثل سکوت آن. اینش خیلی جالبه. لا اوقب الاحمق، هیچ عقابی، هیچ مجازاتی برای احمق مانند سکوت از عمل احمقانه او نیست. او فحش داده، حرف زشت زده، بدی کرده، مال حماقتشه. اون سکوت بکنی اون بسشه، برای عقوبت او همین بسه که شما سکوت بکنی. فقط مهمه که آدم بتونه اون کوه سیاهه رو بخوره، اون تبدیل به لقمه لذیذ بکنه و بخوره. موسی بن جعفر علیه السلام، این حدیث شبیه حدیثی است که دیروز اشاره کردیم از سید شهدا علیه السلام، ولی جالب هم هست بخونیم، بد نیست. موسی بن جعفر علیه السلام بچه‌هاشون رو جمع میکنه، به اونها وقت سفارش میکنه، یا بنی انی موصیکم به وصیته، من یه سفارشی به شما میکنم، فمن حفظها لم یزع معها، هر کس این وصیت و سفارش رو حفظ بکنه این خار نمیشه، ذلیل نمیشه. ان اتاکم آتن فاسمعکم فی الاذن الیمنا مکروها، یه کسی اومد تو گوش راست شما یه چیزی گفت که ناجور بود، مکروه بود، ناپسند، شما از گوش راستتون یه عمل ناپسند، یه سخن ناشایست از کسی شنیدی. ثم تحول الی اذن یسرا، رفت طرف گوش چپ شما، فاعتذر، عذرخواهی کرد و قال لم اقول شیئا، گفت من چیزی نگفتم، اصلا گفت چیزی نگفتم، نه اینکه گفت من گفتم معذرت میخوام. اون رفته حرف زده، بلافاصله اومده اینور پشیمون شده دیگه، آدم احمق اینجوریه، اول حرف میزنه بعد میبینه چی شد، بعد میگه من اصلا هیچی نگفتم. فقبلوا عذره، عذرشو بپذیرید. دیروز عرض کردیم ولو به دروغ داره میگه، ولو مبتله، تعبیر این بود دیگه، تعبیر امام حسین مبتله، ولی بپذیر. خود همین این یعنی اخلاقی کریمانه، یعنی همینقدر که او در واقع داره یه جوری عذرخواهی میکنه ها، این یعنی پذیرفته که کارش غلطه. همین خوبه، همین خوبه، پشیمونش نکن از این. اگه من عذرخواهیشو نپذیرم، این الان خودش یه مدت شکونده، من اگه عذرخواهیشو نپذیرم باز ممکنه برگرده جری بشه، همون کار قبلیشو بکنه. ببینید اینا ظرائف فطری است که ما اگر رعایت بکنیم، خدایی که ما رو آفریده میدونه که رگ خواب آدم ها چجوریه، دارن به ما یاد میدن. خب امروز بیشتر در محضر امام رضا علیه السلام داریم میریم جلو. قال رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن، از قول لقمان حکیم نقل کردن که عدو حلیم خیر من صدیق صفی، یه آدم دشمن داره و دوست داره، اون دشمنی که حلیم باشه. حلیم دو معنا داره تو روایات، هم معنی بردباره، هم معنی حکیمه، یعنی دانا خردمند. یه دشمن دانا و خردمند بهتر از یه دوست سفیه و نادانه، یعنی ضرری که دوست سفیه میزنه بیشتر از ضرری است که اون دشمن بردبار و خردمند میزنه. اینقدر این در واقع حلم و حکمت ارزش داره. بعد جناب لقمان فرمود که سلاستون لا یعرفون الا فی سلاست مواضع، اگه میخواییم بشناسیم آدم رو در سه موقعیت باید بشناسیم. لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، میخوایی ببینی که آدم عاقل و خردمندیه، ببین موقعی که عصبانی میشه چجور رفتار میکنه، چشاشو میمنده، دهنشو وا میکنه، مثلا هرچی ادنش در بیاد میگه، بعدم توجیه میکنی خب من عصبانی شدم، خب خود عصبانی شدی، اصلا تمام مشکل سر همونه، چرا عصبانی شدی؟ لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، لا یعرف الشجاع الا فی الحرب، تو جنگه که شجاعت معلوم میشه دیگه. ولا تعرف اخاک الا عند حاجتک الیه، اگه میخوای برادرتو بشناسی ببین اون موقعی که نیاز بهش پیدا میکنی چجور رفتار میکنه. اینا روشنه، قشنگ این فرمایش ها من میدونم اصلا توضیح منو لازم نداره، قشنگ میشینه توی فطرت ما چون کاملا فطریه. و این حدیث هم دیگه بخونیم ببینیم، این یک دو تا حدیث دیگه من علامت زدم بتونم بخونم، خیلی خوبه که این قسمت بحث رو بتونیم ببندیم. قال جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن، ببین چقدر زیباست، لیعرض لی صاحب الحاجه، یک کسی میاد یه نیازی اظهار میکنه، یه کاری با من داره، یه مشکلی رو به من مراجعه میکنه که من حل کنم. عباد رو الی قضائها، میدوم عجله میکنم برای اینکه کارش رو بندازم. مخافتا یستغنی عنها صاحبها، میترسم که این کارش رو دیگه را بیفته و من دیگه نتونم کاری براش بکنم. یعنی همین که اومده سراغ من یه نعمته، میخوام اینو از دست ندم، فوری اقدام میکنم. یادم قبلا تو همین مجلس گفته ایم که حتی امام سجاد علیه السلام توی توافن یه کسی میاد ازشون چیزی میخواد، توافشون رها میکنن میرن، نمیگن صبر کن توافم تموم شه. بعد میفرمان این خیلی جالبه، الا و ان مکارم دنیا و الاخره، مکارم دنیا و آخرت توی یه آیه قرآنه. ما دنبال مکارم اخلاق اگه هستیم باید به این آیه بنشینیم و درس بیاموزیم که در سوره مبارکه اعراف آیه 199، این آیه خودش یه دهه بحث داره. من فقط اشاره میکنم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا توصیه است. خیلی بخوایم تلگرافی عرض بکنیم، عفو یعنی انعطاف، خذ العفو یعنی ای پیامبر آدم منعطفی باش، تند و تیز نباش، که لو كنت فظا غليظا قلب لانفضوا من حولك. تند و تیزی، اون شدت، تندی میپرونه آدم رو. خذ العفو یعنی اصلا روالت بر این باشه آدما بتونن با تو تعامل بکنن. آدمایی که تندن، آدمایی که یه دندن، آدمایی که مرغی پا داره، اصلا کسی جرئت نمیکنه باهاشون حرف بزنه. نه، یه جوری برخورد بکن که آدما جرئت بکنن، حتی زیر دستان، اتفاقا مهم هم زیر دستان، جرئت بکنن که اگه با شما مخالفن حرفشون رو بزنن، نه اینکه بترسن و بلرزن. تو همین شبای گذشته گفتیم که امیرالمومنین به اون بردهشون فرمودن که خدا رو شکر که خلاصه برده من از من نمیترسه. خذ العفو، مشیت اینجوری باشه، ملایمت، نرمی. البته علما تذکر دادن، خود مرحوم مجلسی هم فرمودن، این مال این که مثلا اون حدود الهی رو و اون حرام خدا بخواد زیر پا گذاشته بشه، اونجا انعطاف نه ها. یعنی اگه دیدی مثلا حرمات خدا داره مرتکب میشن کار حرام، اونجا خط قرمزا رو باید مراقب باشی، ولی نحوه عملت البته یه جوری باشه که تأثیر بکنه. نحوه عمل مثل نحوه نهی عن منکر، ولی مبنای کلی و روال کلی تو تعامل این انعطاف باشه. و امر بالعرف، عرف یعنی اونی که دل نشینه، آدما میپذیرن. اگه خواستی امر بکنی به کسی، امر به چیزی بکن که طرف به دلش بشینه، از اون چیزهایی که او قبول داره استفاده کن. یهو چکشی نه یا تو شکمش، من تعابیر عامیانه میگم که ملموس بشه. یه جوری دلنشین با یه مقدمه چینی بگو که طرف همراهی بکنه با شما. خیلی دارم مختصر و مفید میگم. و اعرض عن الجاهلین، اما از آدمای نادان هم دوری کن، اونا خطرناکن. همین حدیثشو خوندیم، هر چند که صدیق باشه در ظاهر دوست باشه، ولی اگه جاهله، اگه سفیهه، ولش کن، اون خطرناک. یعنی میخواد به تو خدمت بکنه ولی لطمه میزنه، میخواد برای تو یه کار خیر بکنه، فایده برسونه، ولی ضرر میزنه. بسیار خوب، من فکر میکنم دیگه نمیرسیم و وقت حاج آقای قلی‌پورم نمیگیریم. انشالله که اگه خدا توفیق داد، ما دو شب آینده درباره بداخلاقی و ریشه های بداخلاقی بتونیم انشالله تذکراتی اولا به خودمون و ثانیا به همه عزیزانی که در محضر اهل بیت زانو میزنن برای درس آموزی انشالله داشته باشیم. صلواتی نهایت بفرمایید. یا کاشف الکرب عن وجه اخی کل حسین، اکشف کربی به حق اخی کل حسین. من این مقدمه خیلی سریع عرض بکنم. ببینید، قمر منیر بنی هاشم خیلی روز عاشورا ناامید شد، یعنی دلش شکست، یعنی واقعا سرمایه ابی عبدالله علیه السلام ابوالفضل العباس بود، اون کسی که آقا بیشتر از همه بهش دل بسته بود ابوالفضل العباس بود. ذخیره روز تنهایی آقا بود، دو تا داشت امام حسین علیه السلام، اینها دو تا بازوی حضرت بودن، یکی علی ابن حسین علی اکبر علیه السلام، یکی هم قمر منیر بنی هاشم که می درخشیدن. و یه موقعی اومد ابوالفضل العباس خدمت برادر که اجازه بگیره، که دیگه سید الشهدا شرایط جوری دیدن، فرمودن برو آب بیار برادر. لم یستطع العباس صبرا علی البقاء بعد ان فنا صحبه و اهل بیت. وقتی دید همه اصحاب و اهل بیت و اینها یکی یکی به زمین افتادن، دیگه نتونست صبر بکنه، اومد خدمت برادر، عرض داشت قد زاغ صدری منها اولاء المنافقین و اريد ان اخذ ثاری منها. آقا من دیگه سینم تنگی میکنه، میخوام برم انتقام از اینا بگیرم. امر اهل حسین علیه السلام ان یطلب المال للاطفال. آقا مأموریت آوردن آب و دادن. این که عرض میکنم قمر منیر بنی هاشم ناامید شد به خاطر همین آب بود. تمام هم و غم ابوالفضل العباس علیه السلام این بود که این آب رو به این بچه های پیغمبر برسونه، و لذا وقتی که دیگه از این ناامید شد، دیگه اصلا جوری دلش شکست که دلش نمیخواست برگرده. خدا به خاطر این ناامیدی قمر منیر بنی هاشم هر کسی که به ایشون توسل بکنه، هر کی ایشون رو باب الحوائج الله قرار بده، حاجتش رو روا میکنه. رفت سراغ آب، رفت سراغ فرات، لیشربه تا بنوشد، تذکر آتش الحسین، و من معه یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو ریخت، گفت من چجور آب بخورم، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکونی، هذا الحسین وارد المنونی. آتش حسین داره به مرگ نزدیک میشه. تشربین و تشربین بارد المعینی، تو آب خنک بخوری. تالله ما هازا فعال دین، نه دین ما این نیست. آب ریخت و رفت با لب تشنه. همه ی همتش اینه که این مشکو برسونه، اما وقتی که اصاب القرمه سهم، تیر به مشک خود و اوریق ماها، اون وقت سهمون اصاب صدره، یک تیرم به سینه مبارکش خود، ضربه و رجلون بالعمود علی رأسه، یه عمود آهن به سر مبارکش برش. ام البنین وقتی شنید که فرق مبارک ابوالفضل شکافته شده، گفت من باور نمی کنم که ابوالفضل منو کسی تونسته باشه اینجوری بزنه. گفتن آخه نمی دونی اول دستاشو جدا کردن، دستم بدن داشت، سقط علی الارض، به زمین افتاد از روی اسب، دستم بدن نداره. علیک من السلام ابا عبدالله، آقا رو صدا زد، عطا الحسین، آقا آمد. حالا بالا سر چه جمله ای فرمود؟ انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست. این جمله آخر منه، دلم میخواد حتما توجه کنید. رجع الحسین الی المخیم. امام حسین با چه حالی برمیگه؟ منکسر، شکسته، هزینه، باکیت، یو کف کف و دمو اهو بدم، با این سر آستینو داره عشقاشو پاک میکنه زید الشهدا. بعد ندا میکنه امامن مغیسن یغیسنا، امامن مجیرن یجیرنا، اتحت ها سکینه، سکینه میاد خدمت بابا، سالت من امه ها، بابا امو کجاست؟ چی بگه به سکینه؟ اینجا بود که صیحه زینب کبرا بلند شد، وا اخاه، وا عباسا، وا ضیعتنا بعدک، اللهم رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، خدایا همه مظلومین عالم رو با ظهور امام زمان علیه السلام از ظلم خارج بفرما. صلواتی تقدیم.